سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوری‌علا هستم، در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم. در نیم ساعت اول برنامه امروز خانم میرزادگی مطالبی رو خواهند گفت که میشینیم پای صحبتشون.
سلام بر شما. این روزها آقای نوری‌علا یاد جوانی هام افتادم در تهران. البته بعضی ها یاد جوانی هاشون میفتن برای اینکه افسوس جوانیشون رو بخورن، من چنین افسوسی رو نمیخورم، یعنی پذیرفتم گذر از عمر.
شما که ماشاءالله هنوزم جوانی.
نه احتیاج نیستم ولی چیزی رو که در من رو به گذشته برد، به تهران بیدود و بیتوسری، به ایرانی که همه نوع آزادی درش بود جز آزادی های سیاسی، و خب بر اثر نبود آزادی های سیاسی بگیر و ببندهایی هم بود، ولی اصلا قابل مقایسه با اکنون نیست، هرگز نیست. در اون زمان در جاده، اون موقع جاده پهلوی بود، بعد شد مصدق، الان نمیدونم.
اول پهلوی بود و اون میدونه ولیعهد بود، بعد مصدق شد، بعد میدونه رو کردن ولیعصر، بعد همه جاده رو کردن ولیعهد.
بله، به هر حال در اون خیابون پر از، الان نمیدونم چیه، اون موقع پر از رستوران بود، بیرون میشستن مردم، رفت آمد، پر شور، پر هیجان، فضاهای روشنفکری فراوون بود، گپهای روشنفکری فراوون بود، و برای بچه های مطبوعات هم هر شب پس از اینکه کار مطبوعاتشون رو نوشته و روزنامه و اینها انجام میشد، می آمدن میشستند و به گفته بود. در اون فضا یک اصطلاحی راحت بین آدم ها می گشت و اصطلاحات زیادی توی مردم، توی اون جماعت کافه نشین روشن فکر بود که یکی از اونها کافکایی بود. یعنی تا می گفتن فضای کافکایی، بلا فاصله یا فکر کافکایی یا نوشته کافکایی یا یک نقاشی بود که تصویرهای کافکایی داشت، همه متوجه می شدن که منظور فضایی است عجیب و غریب، غیر واقعی، سراسر پوچی، درد، مضحکه، فضایی که نمیشه خندید، نمیشه گریه کرد، در این حال هم میشه خندید، هم میشه گریست. یک چیز عجیب و غریبی بود. و خب برای ما در اون زمان که نوشته های کافکا رو خونده بودیم، کاملا معلوم بود که منظور چیه. حتی کافکا در سال 1924 فوت کرده بود و چون وصیت کرده بود که کارهاش رو بسوزونن و به وصیتش خوشبختانه گوش نکردن، بعد از چند سال در اومده بود آثارش، و بعد از چند سالم اولیش از طریق هدایت، صادق هدایت، و بعد هم دیگرانی کاراشو منتشر کرده بودن. ولی در اون دوره که در دوره جوانی ما، نسل من، در اون دوره حتی سورالیزم هم آمده بود و آغاز رئالیسم جادویی هم شروع شده بود، اما همچنان با اینکه اونها هم چیزهای عجیب و غریبی بود، ولی همچنان کافکا چیزی دیگری بود. کافکا البته این اصطلاح کافکایی ربطی به ما نداشت، این در واقع از غرب آمده بود، مثل خود کافکا، یعنی منتقدین غربی که کتابهای کافکا رو تحلیل کرده بودن، نقد کرده بودن، توضیح داده بودن، اونها این اصطلاح رو یعنی یک سبکی رو به نام خود که این چون سبکی که او آورده بود نو بود و هیچ کسی صاحب اون نبود قبل از او، خودش در واقع نام خودش رو گذاشته بودن کافکایی، یعنی کافکا بودن به اون گفته می شود.
یه صفتی بودش که این خلق کرده بودش.
ولی خب ما اینا رو میشنیدیم میخوندیم، اما عجیب بودنش برای ما این بود که خب دور از ذهن بود، همطور که فرنگی ها برشون عجیب و غریب بود، برای ما هم عجیب و غریب بود. اما بعد از انقلاب اسلامی یا انقلابی که اسلامی ها
تصرفش کرد،
مصادرش کردن، بعد از این انقلاب روز به روز بخش های از سورالیزم و رئالیزم جادویی و کافکاییزم آمد داخل سرزمین ما، یعنی اون چیزی که ما تا اون لحظه در کتاب ها می دیدیم و حیرت می کردیم به شکل های بزرگتر و گسترده ترش در سرزمینمون به وجود اومد. عملیات عجیب و غریب که هر کدومش، یعنی من یک سال اول در اونجا بودم، در پس از انقلاب در اونجا بودم و بعدم که آمدم از طریق نوشته ها، خونده ها و حتی کلمات سخنرانی هایی که این آیت الله امام جمعه ها می کردن، هر کدومش یک فضای کافکایی بود.
اما در واقع این فضا در اون مملکت ما وجود داشت، ما نمی دیدیمش دیگه. انقلاب اجازه داد که این رو بیاد؟
نه، ببینید من چنین چیزی رو فکر نمی کنم. من فکر می کنم که حکومت اسلامی با خودش چیزهایی رو آورد که جماعتی خب ناآگاه، کم دانش دنبال اون رفتند و این خب طبعا اگر مثلا یک حکومت مدرن و امروزی می آمد فضای دیگه رو به وجود می آورد که اون مردمان ناآگاه، چون مردمان نمی دونن، مثلا شما فکر کنین که یک چاه کمکران، خب این اگر این چاه نبود، اگر جمهوری، اگر حکومتی ها نمی گفتن در این چاه امام زمانه، اون مردم کم سواد ناآگاه که نمی رفتن سر چاه کاغذ بندازن، اگه حکومتی می اومد می گفتش که مثلا شما اگر دردی دارید خب باید برین دکتر، به دکتر بگین، یا اگر دردی دارین فوقش این که دعا بکنید. یعنی در واقع این حکومت اسلامی بود که با خودش فضای کافکایی رو آورد، نه اینکه مردم بودن، نه مردم در همه جای دنیا.
نه منم روی مردم صحبت نکردم، بله. این آقایونی که آمدن،
بله، اینا با خودشون،
اینا تو خلوت خودشون هم جنگیر بودن، هم دارنویس بودن، هم
نه بعدم به خاطر بوده حضور خودشون، یعنی برای تحمیق مردم همیشه به این اعتقاد و باور ندارن. شما هیچ کدوم اینا شاید کمکران باور ندارن، فقط برای تحمیق مردم این کار رو میکنن. ولی به هر حال، اما بدترین زمان دورانی بود که از این 31 سال از زمانی شروع شد که احمدی نژاد با دار و دسته فالگیر و جنگیر و رمال و این چیزهای خودش که دور بریاش هستن، مثل آقای رحیم مشایی و غیر و غیره، با اینها بلند شد اومد، چون شنیدم مثلا آقای رحیم مشایی در با یک شیخی در هندوستان چه میدونم از این کارا میکنن. اینها بلند شدن آمدن و اون مملکت رو واقعا کاری بهاش کردن که اکنون من تصورم اینه که اگر کافکا و اگر تمام نویسندگانی که به سبک سورئالیستی می نویسن یا رئالیسم جادویی می نویسن جمع بشن، اونهایی که مردن از گورها بیان بیرون، با حیرت میان دور بر این فضایی که در ایران هست میگردن و از این که در جایی میبینن فراتر از تصور اونها هم وجود داشته میاموزن که در قصه های بعدیشون این لحظه ها رو ثبت کنن. ببینید، من چرا خیلی از من میپرسن که چرا همش میگی بعد از، در مورد میراث فرهنگی من همیشه میگم و از زمانی که احمدین، به خصوص از زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور شده، و میپرسن که خب تو این 30 سال که اینو از اون آقای حجت الاسلام خلخالی شروع کرد به تخریب، چرا شما همیشه میگین به خصوص این؟ برای اینکه اولا منهای اینکه تخریب میراث فرهنگی و میراث طبیعی و به خصوص محیط زیست در دوران احمدی نژاد در واقع حیرت انگیز بوده، یعنی به خصوص میراث محیط زیست مدام سازمان‌های جهانی محیط زیست در یه چیزی مثلا از فرسایش خاک، آلودگی هوا، آلودگی هر چیزی که میگن، ایران میره در رتبه اول از بدی. در ارتباط با میراث فرهنگی هم که اینها از زمانی که احمدی نژاد آمد فقط بلدوزر و ویل و کلنگ و تیشه و همه اینها رو راه انداخت به بر سر بخش هایی که در واقع میراث فرهنگی در اون بود و به تخریب اون پرداخت. اما چرا زمان احمدی نژاد بدتره؟ برای اینکه درست همین مسئله خرافات در زمان احمدی نژاد به اوج خودش رسیده. ما قبل از احمدی نژاد کشتار داشتیم، زندان داشتیم، دور دهه 60 بیداد بود از کشتار، ما تعصب مذهبی داشتیم، تبعیض در نهایت خودش به دلیل تک مذهبی داشتیم، یعنی تسلط تک مذهبی و تعصب مذهبی داشتیم. اما این گونه خرافات وجود نداشت که در زمان احمدی نژاد، و بعد خرافاتی که احمدی نژاد داشته با اوج تکنولوژی که وارد ایران میشه، اینها وقتی تلفیق میشن چیز عجیب و غریبی میسازن که همون فضای فرا کافکایی
رو فرا کافکایی خوبه بره.
ولی شما نگاه کنید، مثلا در همین ارتباط با محیط زیست، وقتی که میشنویم همین دو هفته گذشته میشنویم که سنجاب‌ها رو یه باندی پیدا شده، باندهایی، همیشه وقتی میشنوید باندهایی بدونید که اینها زیر نظر مستقیم دولت دارن کار میکنن. برای اینکه اگر یک دولتی بود که مثلا، چرا وقتی بعد از جنبش سبز و بگیر و ببند ظرف 24 ساعت هر کیو میخواستن میرفتن میگرفتن، تو کوه، کمر، خونه، خیابون، همه جا. الان پرنده پر بزنه میتونن برن بگیرنش، ولی چی میشه؟ یهو 5 تا بان را میفته میره جنگل زاگرس و آتیش میزنه در لرستان.
حالا میگیم اونجا یواشکی رفتن بیرون، مجسمه های وسط شهر رو با اره برقی میبرن میره.
یعنی
سربازان نامرئی امام زمان
شده. درست. و اینها میرن در لرستان رفتن و سنجاب درخت های بلوط رو آتیش زدن.
بله.
برای اینکه سنجاب ها میرن زیر درخت های بلوط، درخت های 100 ساله تا 200 ساله رو آتیش زدن. این بلوط، این سنجاب ها اومدن بیرون، اینا رو گرفتن گذاشتن تو قفس های بزرگ. عکس هایشو که انداختن، قفس های بزرگ، اینا رو تو پشت کامیون میبرن، میبرن تهران، رنگشون میکنن، رنگ‌های مختلف که جالب بشن، قلاده میبندن و میبرن به پولدارا میفروشن به قیمت‌های بالا.
این به خاطر اینکه شاید سگ حرام است. چون من یادم یا آیت اللهی به من میگفتش که چرا این خارجی ها بز نگه نمیدارن، چرا میگن سگ نگه میدارن، شاید سنجاب از اون نظر.
به هر حال برای اینا فرق نمیکنه، از هر چی پول در میارن. ولی اینو شما اگر که برای فرنگی بگین که یه همچین کاری میکنن، که جنگل آتیش میزنن، اینجوری میکنن، اینا رو میگیرن رنگ میکنن، اصلا باورش نمیاد، محال باور کنن، میگن چه قصه جالبیه، فراکافکاییه. از یه طرف شما میبینین همین هفته پیش رفتن از طرف شهرداری حمله کردن به یک نهاد غیر دولتی، ریختن یا نهاد غیر دولتی که کارش این بوده که گربه ها، سگا، حیواناتی که توی خیابون سرگردونن رو میگیرن میارن اونجا و این رو به مردمانی که دلشون سگ میخواد، گربه میخواد میفروشن، ببخشید میبخشن. و اینها اومدن این رو گرفتن، ریختن که شما کار تجاری میکنی. اینا گفتن ما کار تجاری نمیکنیم، برای اینکه ما
تجاری میکنن ایشی.
نه حالا برای اینکه نمیدونم چرا، به هر دلیلی نمیدونم، من این رو فقط خوندم که دارم میگم، یعنی در کسی هم تو ایران این رو نوشته. به هر حال گربه ها الان اون تو موندن، میان درشونو پلو میکنن،
در آدم ها رو میگن بریم،
آدم ها رو میگن بریم، گربه ها اونجا میمونن، نمیکنن این گربه ها رو بدن به اینا یا ولشون کنن اقلا، که از گرسنگی و
حالا تیربارونشون نکردن باز بزنی کردن.
این صحنه دیگه. اینا ببین درست مثل صحنه های کافکا که آدم نمیدونه گریه بکنه یا بخنده، درست همون صحنه هاست. از یه طرف دیگه یک مورد دیگه این سمورای سمندر یا مارمولک رنگارنگ تو ایران، رنگی یه همچین چیزی به ایران تو ایران بهش میگن مردم محلی، ولی توی دیکشنری سمندر نوشته هست براشون.
جالبه، من هیچ نمیدونم سمندر چیه.
آره، این به این بلندی هست و این مارمولک هم منطقه بزرگ، تمام رنگ و وارنگ
پشتشون
نقشه، خیلی هم زیباست. این از حیوانات نادری هستن که در ایران اتفاقا میگن 1000 تا بوده، حالا نمیدونم چقدر هست، ولی مثلا تو چندین سال پیش 1000 تا بوده که اگر اینها رو میذاشتن زاد و ولد کنن، خب خودش ثروتی بوده برای محیط زیست ما. ولی اینها یه باز هم از اون باندا پیدا میشن و میان میرن اینها رو میگیرن و میفروشن برای سفره به جای ماهی.
میخورن؟
بله، برای خوردنه.
عجب.
بله، گوشتش میگن خیلی لذیذه و به مردمی که دیگه حوصله‌شون سر رفته از خوردن گوشت و ماهی، اون ثروتمندان، معدود ثروتمندایی که داریم، به اونا میفروشن. و وحشتناک‌تر از این، یعنی دیگه عین اون که مثل این فیلم یکی از فیلم‌های فلینی هستش که ثروتمندا حوصله‌شون سر میره، دیگه رستورانی نبوده که نرن، یه رستورانی یه دونه مورچه میذاشته با سرویس مجلل و سخت میبسن که بیان برن مورچه سواری بخورن. و اون یه فیلم بود، این یه واقعیته.
خوراک سمندر.
خوراک سمندر، بله. و بدتر از همه اخیراً کشف کردن کیا، یه ادعای از اینایی که کشف غیر علمی که زبان بچه خرس ها داروی بابا سیره و باز باند های را افتادن میرن این بچه خرس های بدبخت رو میگیرن و زبان اینها رو میکشن از حرف. اصلا من اینقدر حالم بد میشه وقتی که این یاد این میفتم، زبان خرس ها رو از حرفمشون بیرون میکشن و میارن به این افراد میفروشن، یعنی داور گرون، یعنی کسانی این رو میخرن که وضع مالی بسیار خوبی دارن و معلوم نیست کدوم احمقی یک همچین تجویزی رو کرده که این همه دارو برای این چیزها وجود داره که این داروی کسی باشه، این موقع آدم فقیری باشه به آدمهای پولدار میفروشن. شما ببینید این فقط یه گوشه است. از یه طرف توی میراث فرهنگی که دیگه این نمایش عجیب و غریب که در دوران احمدی نژاد شروع کردن، 6 سال تمام هر جایی که اثری از دوران هخامنشی بود بولدزر گذاشتن خراب کردن، به عنوان اینکه میخوایم جاده بسازیم، سد بسازیم، دیوار بسازیم، هر چی زدن خراب کرد. انواع کتاب ها در آوردن که بگن کوروش جنایتکار بوده، بچه باز بوده، نمیدونم انواع اصطلاحاتی که
مربون بوده،
حالا هر چی بوده، همه این کارها رو تو این کتاب ها گفتن و نوشتن با پول دولت در آمده. انواع کتاب ها رو در ویدیوها رو درست کردن که نشون بدن اصلا دوران هخامنشی وجود نداشته، همه چی قلابی بوده. یک کسی هم برای من امروز نوشته بود که در تلویزیونی بوده، یه آقایی در مقابل آقای فرحی آمده گفته که اصلا کوروش وجود نداشته، همچین چیزی وجود نداشته به نام کوروش، این حرف بی خودیه، یه شخصیتی بوده که اون مال رئیس بابل بوده، یا از این حرفا. حالا برات از این حرفا فرابون گفته میشه و دولت گفت. تمام اینها الان آمدن به زن و به کوب و منشور و بردن و حل حل کنان و این دیوانه ها مجنون ها دور این منشور میگردند و عکسای چپ و راست میگیرن و حل حله میکنن و تحسین کوروش. این کجای این همون آدما، ببینین یه موقع که یه دی میرن یه دی دیگه میرن اونا این کار، نه همون آدما که اون خرابی رو به وجود آوردن همون آدما این کارا رو میکنن و این جز جنون یا کافکاییزم یا فراکافکاییزم چی میشه گفت. و بدتر از تمام اینها هزارها هزار زندانی که الان در سراسر سرزمینمون در زندان ها هستن. امروز نامه‌ای داشتم از مادری که می گفت فرزندمو زندانیه، فرزندم نه شهرتی داره که براش پتیشن تهیه کنن، نه جنبش زنانه، نه در گروه های سیاسیه، نه در جنبش سبزه، هیچ کس نمی شناسش. یه آزادی خواه بود که رفت توی خیابون فریاد آزادی خواهی زد و الان 8 ماه زندانه و مثل شمع داره آب میشه و میگفت احمدی نژاد داره میاد اونجا کاری کنید. به اون کسانی که باور دارید سوگندتون میدم کاری بکنید. و ایران امروز، من فکر میکردم ایران تبدیل شده به یک موزه وحشت. توی فرنگستون این موزه های وحشت رو برای تفریح درست میکنن که مردم برن نگاه کنن، جلوی درش مینویسن که اگر قلب ضعیفی دارید یا اینکه بیمار هستید نیاید در این موزه ها. و ایران خود کسانی که در اون موزه هستن گروه گروه در حال فرار کردنن. تا وسط افریقا میرن اونجا برای اینکه نفسی آزادی بشنون، از موزه وحشت فرار کنن. و احمدی نژاد رئیس این موزه وحشت و دیگران از رهبر گرفته تا مشاعی و دیگران که این موزه وحشت رو دارن اداره میکنند، فقط کارشون هر روز هراس رو بیشتر کردنه. احمدی نژاد، وقتی که شما این برنامه رو میبینید، فردا به
سازمان
ملل میاد، به آمریکا میاد تا به عنوان رئیس جمهور ایران بره اونجا سخنرانی کنه. البته یک سالی هست که خوشبختانه همه فریاد میزنن که احمدی نژاد رئیس جمهور ما نیست، همانطور که به نظر من هیچ کدوم از ریاست جمهوری ها رئیس جمهور واقعی مردم ما نبودند. ولی من یک تقاضا دارم از هر کسی که در هر کجایی از آمریکا یا کشورهای دیگه وجود داره از زندگی میکنه، فقط یک وقت اندک، هفته یک لحظه وقتتون رو بگذارید، یک ایمیل، یک تلفن، یک فکس به رسانه‌های بزرگ دنیا بفرستید. بنویسید که ایران ما موزه وحشته و سران حکومت اسلامی هیچ ربطی با ما ندارن، اونها فقط زندانبان‌های این موزه وحشت و زندانبان‌های هزاران هزار جوان ما هست.
سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز برنامه دستیشگاه فرهنگ. آره میزدی، من این هفته فکر کردم که لازمه به یک تجربه جامعه شناسی سیاسی اشاره بکنم که به طرز حیرت انگیزی در تاریخ اسلام سابقه داشته است و اون پیدایش مفهومی به نام سلطان در کشورهای اسلامی است. این از کجا آمده است و بعد ربطش بدم به این که امروز در مملکت ما با توجه به این تجربه چه میگذره و چگونه میشه اون رو تفسیر کرد. ما میدونیم که وقتی که پیغمبر اسلام از جهان رفت، مثل هر آدمی که مشروعیت حاکمیت خودش رو از آسمان و خدا و غیره میگیره، با رفتنش یک بحران آفرید. بحرانی که همیشه در مرگ آدمهایی که مشروعیتشون رو از آسمان میگیرن پیش میاد. اونیه که خب حالا ما چیکار کنیم؟ ارتباط ما با آسمان قطع شده، تا حالا پیغمبر بود، هر وقت مشکلی داشتیم میرفتیم سراغ ایشون، یا خودش میدونست یا اینکه وحی بهش میشد و به ما میگفت که چه باید کرد. اما حالا ایشون نیستش. این رو بهش میگن بحران جانشینی. توی جامعه شناسی این یه بحث عمده است، بحران جانشینی. و اگرچه بلافاصله در مدینه اون روز ریش سفیدای قوم بین مهاجرین و انصار به اصطلاح تونستن راه حلی پیدا کنن و رفتن در یک زیر تخت سنگی که سقف یک تالار اون موقعشون بود به نام سقیفه بنی ساعده، رفتن اونجا نشستن با هم صحبت کردن و به این نتیجه رسیدن که این آقای ابوبکر رو که اولا سنش از همه ما بیشتره و در این حال روزی که پیغمبر از مکه می آمد بیرون با پیغمبر شبانه از مکه خارج شدند و بعدم این حدیث ساخته شده است که ایشون و پیغمبر رو داشتن تعقیب میکردن، کسانی که بخوام بکشنشون رفتن توی غاری پنهان شدند و مأمورین که رسیدن دیدن جلوی این غار تارنکبوت بسته است و معلوم سالها کسی نرفته توش و به این دلیل میگن که ابوبکر یار غار پیامبر بوده، این اصطلاح یار غار از اونجا آمده است. گفتن این دخترش رو هم که داده به پیغمبر عایشه رو و او سوگولی پیغمبره، پس این بهترین کسی که جانشین پیغمبر بشه. و عرض کنم که اسمش هم گوشتن خلیفه. خلیفه یک لغتیست که در قرآن آمده است و خداوند میگوید که ما آدم رو که خلق کردیم او رو خلیفه خودمون روی زمین قرار دادیم. این لغت رو از اونجا گرفتن، یعنی که جانشین خودم در روی زمین خلیفه است. حالا آقای ابوبکر هم شد خلیفه و به این ترتیب نهاد سیاسی در جامعه اسلامی اولیه اون روز به وجود آمد به نام نهاد خلافت، که هم ریاست تقریبا مذهبی رو بر عهده داشت و هم اینکه ریاست دنیوی با او بود. و خب دو سه سال بعدم که ابوبکر از جهان رفت، عمر رو آوردند و او دو دهه خورده خلافت کرد و در دوران او بود که فتوحات انجام شد و غیره. باز عرض کنم که بعد از او هم عثمان را آوردن و بعد که قیام می شد بر علیه عثمان، علی ابن ابی طالب را آوردن و غیره. و این نهاد خلافت در اسلام جا افتاد. رئیس حکومت اسلامی اسمش خلیفه است. حالا ممکنه که این خلافت دست به دست بگرده، از یه خانواده به توی یه خانواده دیگه. قبلا اصلا در اسلام خلافت موروثی نبود، ابوبکر، عمر، عثمان، علی ربطی به هم دیگه نداشتن. اما از بعد از وقتی که معاویه جانشین علی شد، پسرش یزید رو گفتش که این جانشین منه و اساسا خلافت رو در خانواده خودش جا انداخت. و بعد خب بعد عباسی ها آمدند زدن بنی امیه رو انداختند و خلافت رو در خانواده خودشون برقرار کردن. یعنی یک نوع پادشاهی ایرانی که حالا طعم و مزه اسلامی هم به خودش گرفته. خلیفه در واقع پادشاه حکومت اسلامی است و امپراتوری هم برای خودش داره. از یک طرف تا عرض کنم که وسط آسیا از این ور آمدن، از اون ورم که رفتن در دوران بنی امیه تا اسپانیا هم رفتن، شمال افریقا رو کلن گرفتن. اساسا وقتی که مسئله فتوحات مطرح میشه و نظامی ها میان توی کار و در این حال منشأ مشروعیت اون رهبر یا اون حاکم هم به علت این است که او رو جانشین پیغمبر خدا میدونن، یک دو تعارضی پیش میاد. چون در این حال همه میدونن که پیغمبر که این رو جانشین خودش نکرده بوده، او کو اون چهار تا خلیفه اول و بعد نمیدونم خلفای اموی و حالا خلفای عباسی، ولی صلاح سیاسی اینه که چون هنوز بشر دموکراسی رو که اختراع نکرده بود یا اینکه مردم بیاین در صندوق رأی بندازن و منشأ مشروعیت یک حکومت مردم باشند، هنوز اختراع نشده بود. در ایران در این زمینه ما البته سوابقی داشتیم، مثل مجلس مهستانی که مثلا در دوران اشکانیان وجود داشت که پادشاه رو این بزرگان مملکت یا بزرگان پارتی تعیین می‌کردند، یا در حتی هخامنشی هم خاندان خاصی بودن که پادشاه از میون انتخاب می‌شد. عرض من این استش که هر چقدر که از دوران پیغمبر دور شدند، این مسئله مشروعیت و اینکه خلیفه یا حاکم مشروعیه جای تردید داشتش، خیلی در علیش قیام میکردن و بسیاری از فرقی که در اسلام پیش آمدن اینها قیام کنندگان علیه خلیفه بودن، برای که بگفتن این خلیفه برحق نیستش. با تضعیف خلیفه، همینطور که مثلا شما نگاه کنید که ما یه خلیفه داریم به نام هارون رشید، این هارون رشید دیگه اوج خلافت عباسیه، ولی حالا قرار است که قرنها این خلافت ادامه پیدا کنه. این خلیفه ها همینطور روز به روز ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شدن و برای حفظ خودشون ناگزیر شدن که روی نظامی ها تکیه بکنن. یعنی یواش یواش این نظامی ها بودن که دستگاه خلافت رو میگردوندن، خلیفه را اونجا نگه داشته بودن برای اینکه بگن که ما فرمان خلیفه خداوند یا خلیفه پیغمبر گرفتیم دیگه. در نتیجه ما میبینیم که مثلا در قرن مثلا دوران نمیدونم فردوسی، از کودکی فردوسی مثلا بگیریم، ما میبینیم که در جاهای مختلفی از سرزمین های اسلامی نظامی ها آمدن سر کار و این نظامی ها هر کاری دلشون بخواد میکنن، اما در این حال میگن که ما رو خلیفه‌ای که توی بغداد نشسته ایشون یک توقیعی نوشته و گفته است که من مثلا حکومت فلانجا رو به تو دارم. مثلا خاندان غزنویان رو که بگیریم، ترکان قوز، غزنوی از سبکتکین و علکتکین رو نمیدارم، سلطان محمود غزنوی، اینها عرض کنم که لغتی رو که به کار بردن برای خودشون کلمه سلطان بود. سلطان یعنی آن نظامی که در یک بخشی از دولت اسلامی، قلمرو حکومت اسلامی داره حکومت میکنه و در این حال از خلیفه نشسته در بغداد هم یک فرمان داده که به او اجازه داده است که تو این کارو کنه. اجازه هم نمیداد، اینا میرفتن بغداد حسابشو میرسیدن. یعنی تو فرنگی به اینا میگن که پاپت کلف، یعنی خلیفه های عروسکی. اینا در واقع عروسکی بودن، برای خودشون تو بغداد نشسته بودن، ثروتی داشتن، حرمسرایی داشتن، خوش بودند. عرض کنم که اصلا به اسلام و اینا هم کاری نداشتن، ولی اسمشون این بودش که اینا خلیفه پیغمبر هستند و میتوانند سلطانها رو مشروعشون بکنند. یعنی از دل نهاد خلافت یک نهادی بیرون آمد به نام سلطنت و کسی که سلطنت میداشت سلطان بود. برای ما سلطان محمود غزنوی، سلطان ملک شاه از سلجوقی رو داریم و غیره. همه این نظامی ها به عنوان سلطنت، که سلطنت هم از سلطه و مسلط شدن بر مردم، یسلطون علی اموالهم تو قرآن هست، یعنی اونجور چیرگی داشتن بر آنچه که در قلمروشون هستش. یعنی این که ما میبینیم که وقتی که منشأ حکومت، منشأ مشروعیت حکومت از مردم نباشه، مردم نقشی نداشته باشن درش، بلکه ادعا این باشد که این بابایی که حاکم قلمرو اسلامی است، خلیفه است، خلیفه جانشین پیامبر هست، اون وقت اینجور توسعه ها یا گسترش های سیاسی هم پیش میاد که نهاد جدیدی مثل سلطنت به وجود میاد که غلامان ترکی که در دربار عرض کنم که چیزها بودند، عباسیون بودند، اینها یواش یواش تبدیل به سلطان ها می شوند. این امر تنها در ایران نبود که اتفاق افتاد، در تمام قلمرو اسلامی بود که اتفاق افتاد، در مصر اتفاق افتاد، در شام، در عرض کنم که عراق و همه اینجاها ما پیدایش این سلطان ها رو که بعد حالا همشون یکی یه دونه فرمان از خلیفه دارند، اما در این حال با هم می جنگند. همدیگه رو منقرض میکنن، یه سلسله میاد جانشینی یه سلسله دیگه میشه. ولی به محض اینکه شد باز یه قاصد میفرستن به بغداد، به خلیفه میگن که یک دونه فرمانده نیست به نام من. حتی جالبه که مثلا اول کار فکر میکردن که چون وقتی که در عرض کنم که ماوراء النهر اولین حکومت های ایرانی شکل گرفت، سامانیان، امیر اسماعیل سامانی و غیره، در دربارهای اونها بود که غلامان ترک وجود داشتن و اونها بودن که در سامانیان کسایی بودن که علاقمند به زنده کردن فرهنگ پیش از اسلام ایران بودند. و در نتیجه این تصور می رفت که این غلامان ترک هم که دارن یواش یواش قدرت می گیرند، اینها در واقع می توانند راهی رو باز کنند برای اعاده نوعی ملیت ایرانی و حکومت ایرانی. این داستانی که مثلا گفته می شود که فردوسی شاهنامه خودش رو تقدیم سلطان محمود کرد، این به این مربوط میشه که در فردوسی مال دوران سامانیانه، در توس سرداران ایرانی بودند که حکومت میکردن و تصور میشدش که سلطان محمود هم میخواهد ایرانیت رو زنده بکنه.
البته میگن این حرف درست نیست، برای اینکه زمانی که زمان فردوسی اصلا چیز نبوده، یعنی به هم
هر کی که اینو میگه اصلا بی اطلاع کامله، برای اینکه در این مورد من در این
نه در این که فردوسی نامه نوشته
نامه نوشته بله مسلم این قضیه، این که نمیدونم رفته شد شاهنامه شد داد و بعد اون پول نداد، اینا من به اون تیکش پای ندارم. میگم امید و آخر فردوسی مقدار زیادی از محمود غزنوی تعریف کرده، بعد یک تیکه هایی در شاهنامه هست که به محمود غزنوی بد گفته که معلوم نیست اصلا اونها رو فردوسی گفته باشه.
همین منم منظورم همین بود.
برای تیکه اولش که وقتی سلطان محمود میره و به غزنه و تصمیم میگیرد که سلطان بشود، عناصر ایرانی امید بسته بودند به او که او می آید و ایرانیت رو دو مرتبه زنده میکنه، اما او برمیداره نامه می نویسه که حتی می دونید که روز اول نوروز در تخت سلطنتی نشست و تخت نام کیان خواست
بعد اصلا مراسم نوروز به همون
شکل، یعنی قصد این بود. ولی بعد به دلائل سیاسی که می شه راجبش بحث کرد، محمود متوجه شد که بهتر آن است که همون سیاق رابطه با، یعنی خلافت رو حفظ بکنه و منشأ مشروعیت خودش رو روی اون بذاره. غرضم اینه که در اسلام، در تاریخ اسلام ما یه پدیده‌ای داریم به نام خلیفه، که این خلیفه از به خاطر بیعت دیگه اوائل میدونید که مثلا ابوبکر، عمر، عثمان مردم میرفتن باشون بیعت میکردن، ولی خلیفه عباسی دیگه بیعت نداشتش، این در خون عباسیون بود و مشروعیتشون هم به خاطر خلافت. حالا حتی وقتی که عثمانی ها در ترکیه آمدن اسم خودشون گذاشتن خلیفه،
بله.
در قصدشون زنده کردن. جالب اینه که وقتی که آقای خمینی در نجف بود و کتاب حکومت اسلامی خودشو نوشت، به صراحتاً درش توضیح داد و گفتش که قصد ما احیاء خلافت اسلامیه، یعنی تصوری که او از حکومت داشت خلافت بود. اما وقتی که رفت مفل شاتو و متوجه شده که ایرانی ها آمدن تو خیابون دارن برای آزادی و استقلال و جمهوری و اینها دارن مبارزه میکنن، اینم ورق رو برگردون، تمام حرفایی که تو کتاب زد بود گذاشت کنار و راجب این گفتش که بله ما میخوایم جمهوری اسلامی درست بکنیم، مردم میآیند رئیس جمهور انتخاب میکنن، حتی خلیفه رو دیگه نگفت، اسمش رو گذاشتن رهبر. رهبر یعنی خلیفه توی جهان بینی خمینی. حتی رهبر رو مجلس خبرگان انتخاب میکنه که مجلس خبرگان رو مردم انتخاب میکنن. برابر این سعی کرد که پنهان کنه اون ادعایی رو که خلیفه اسلامی منشأ مشروعیتش از علن بالاست. اما از همون روزی که برگشت به ایران روز به روز بیشتر این حرف زده شد، تا اینکه الان دیگه به صراحت مثلا آقای مصباح یزدی میگوید که ولی فقیه رو نمیگه، هیچ کدوم کلمه خلیفه رو به کار نمیبرن، میگن ولی فقیه یا رهبر. ولی فقیه یا رهبر رو خبرگان تعیین نمیکنن، کشف میکنن. او تعیین شده است به وسیله خدا و امام زمان و غیره. اینها فقط کشف میکنن که امام زمان کیو در نظر داره.
آقای خامنه ای رم آقای رفسنجانی کشف کردن دیگه
از طرف امام زمان. حالا من اینو میخوام بگم که درست در لحظه ای از تاریخ خلافت جدید در ایران هستیم که خلیفه تمام مشروعیت مردمش رو از دست داده، قاتل مردم، قاتل بچه های مردم، زندانی کننده، شکنجه دهنده، و در نتیجه روز به روز بیشتر باید به نظامی ها تکیه بکنه. این دیگه نیست که نظامی ها رو سرکار نگه میداره، بلکه نظامی ها هستن که او رو سرکار نگه میدارن. و از دل این تاریخ هر چقدر که جلوتر میاد با سرعت بیشتری، امری که 200 سال طول میکشیده حالا 20 ساله داره اتفاق میفته. و از دل این نظامیانی که عرض کنم که در کنار خلیفه موجود دارن رشد میکنن هستش که به نظر میرسه که سلاطین جدیدی دارن میان بیرون. یعنی که آقای عرض کنم که احمدی نژاد نوعی سلطانه، یعنی میگه مملکت رو من میگردونم، مشروعیتم رو از تنفیذی که آقای خلیفه کرده، اما این آقای خلیفه دیگه تو دست من پاپته، عروسک دست منه. و نکته جالب این است که به نظر میرسه حتی اینها از این حد هم دارن جلوتر میان، یعنی متوجه این میشن که خلیفه انقدر منفوره که دیگه نمیشه مشروعیت رو از اون گرفت و باید یک منبع مشروعیت دیگه‌ای پیدا کرد. تمام آیت الله ها رو که خلیفه آمده حقوق بگیر دولت کرده دیگه، ما یکی از شرم‌آوری ترین مجالسی رو که در ایران اتفاق افتاده همین دو سه روز پیش مجلس خبرگان دوره چهارم بودش که به پایان رسید و باید هم بیانیهش رو بخونه. یعنی اینکه نگرانی عمده از نظامیان که ما روحانیت رو که خبرگان هستیم و خلیفه رو تعیین میکنیم، اینا میخوان ما رو بزنن کنار و ما باید یک کاری بکنیم که جلوشون رو بگیریم. یا بیانیه روحانیون، مجمع روحانیون مبارز رو که میخونید با صحبت همینه، همه نگرانی ها از اینه که نظامی ها آمدن حتی دارن زمینه رو فراهم میکنن برای اینکه مشروعیتشون هم از خلیفه نگیرن. پس مشروعیتشون از چی میگیرن؟ انتخاباتشون که تقلبیه. پارسال با تقلب آقای احمد نژاد شد رئیس جمهور دومتره. مردم که متنفرن ازش، آمدن بیرون در حد کشته دادن و شکنجه شدن و تجاوز شدن اظهار نفرت کردن نسبت به او. حالا پس میمونه ما که دوتا منبع مشروعیت بیشتر نداریم، یکی خداست که از طریق خلیفه میتونه مشروع کنه کسی رو، یکی مردمه که از طریق صندوق رأی میتونه این کار بکنه. و چون این میدونه که خلیفه دیگه کارش نمیبره و مردم قبولش ندارن، این باید برگرده طرف مردم. برای اینکه برگرده طرف مردم باید چیکار بکنه؟ همین بازی مضحکی که راه انداختن با یک مرتبه ناسیونالیست شدن آقای احمدی نژاد. همونطور که شما در نیمه اول برنامه امروز گفتید، کسانی که 5 سال تموم از که پایتخت کوروش رو با آب بستن، میزان رطوبت قبر او رو بالا بردن که این سنگا فرو بریزن، هر چی که به نظرشون میاد راجع به کوروش گفتن، چون متوجه شدن که ایرانی ها بعد از 30 سال به این نتیجه رسیدن که باید برگردن به فرهنگ ملی خودشون و ملیت خودشون و این هویت ملی هست که اونها را از شر حکومت اسلامی نجات خواهد داد. حالا اینا دارن یه چیزی درست میکنند، یک چیز کافکایی دارن درست میکنند به نام ایرانیت اسلامی و میخوان با آوردن یک سری نظریه های ناسیونالیستی و قاطی کردن اون با یک نوع اسلام خرافی عقب افتاده یک ملغمه ای رو بسازند که از دل اون ملغمه شاید مشروعیتی برای نظامیان فراهم بشه. در نتیجه به نظر من الان ما به موقعیتی از تاریخمون رسیدیم که ملت ما باید هوشیار باشه. این نظامی ها که میتونن یک شبه از دشمن کوروش تبدیل به دوست کوروش بشوند، تمام کارهاشون دزدی و دروغ و تجاوزه، اینها ممکن است برای اینکه ملت رو فریب بدن دست به خیلی از کارها بزنند. اما ملت باید متوجه باشد که نتیجه چه خواهد بود. آیا ما میخواهیم بریم و تجربه‌ای رو که لااقل 3 دهه 4 دهه هست در افغانستان و پاکستان داره، به خصوص پاکستان داره اتفاق میفته، یعنی جمهوری اسلامی پاکستان، حکومت نظامیان، حکومت چکمه پوشان، چکمه پوشانی که این دفعه به سبت سردار سالک یک دونه عبا هم رو دوش خودشون میذارن، یعنی لباس نظامی رو پوشیدن، چکمه های نظامی رو پاشون کردن، یه دونه عبا و عمامه هم دارن. یعنی یه ملغمه عجیب غریبی که فردوسی پیش بینی میکردش که یک روزی از این همه چی با هم یه قاطی میشه و یه چیزی به وجود میادش که مثل هیچ چیزی نیست. ما داریم وارد چنین فازی میشیم. اگر مردم به سودای این که حالا که یه عده‌ای پیدا شدن و میتونن آخوند رو رد بکنند، پس ما باید براشون هورا بکشیم، باید توجه داشته باشن که به این کارشون جاده رو برای یک حکومت نظامی وحشتناکی آماده میکنند که نظامیانی در اون کار میکنند که امتحان خودشون رو دادند، همرزمان خودشون رو در جبهه های جنگ از بین بردن و شکنجه دادند، مال مردم رو خوردن و دزدیدند، تمام اقتصاد مملکت رو به توبره کشیدند، هر کدومشون الان میلیاردر هستند و در این حال با داشتن یک ایدئولوژی مهدوی به دنبال این هستند که اساساً زمینه رو برای ظهور امام زمان فراهم بکنن و طبق روایت هم ما میدونیم که امام زمان وقتی ظهور خواهد کرد که فساد و تباهی جهان رو گرفته باشد. بنابراین اونها اصلاً ابایی از شیوع فساد و تباهی هم در جامعه ما ندارن و ما باید هوشیار باشیم که از هول حلیم تو دیگ نیفتیم، از چاله در نیاییم و به چاه نیفتیم. درد ما رو نه خلیفه و نه سلطان اسلامی حل خواهد کرد. ما احتیاج به حکومت ملی داریم، حکومتی سکولار و دموکرات که حقوق همه ملت ایران رو تأمین بکنه و مشروعیت خودش رو هم از ملت ایران بگیره.